أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امر حاضر، حب حب حبب، نهی، لا یحب لا یحب لا یحبب، دقیقا همون مسئله ایه که در موردهای قبل گذشت. اونهایی که مضاعف بودند اگر عین الفعلشون مذموم نبود، در صيغه های مفرداتشون سه وجه جایز بود: یک وجه به فک ادغام، یک وجه دو وجه هم به ادغام. حالا ادغامشون یکی به فتح بود، یکی هم به کسر بود. خب فعل مضارع ما یحابو هست. یحابو در اصل یحابو بوده، فعل مضارع معلوم، میخوای ازش امر بسازیم. لا یحابب، یکیش به فک ادغام، آخرش رو جزم میدیم، برمیگردیم به اصلش، ادغام نشده شد. یحابب رو میسازیم، میشه لا یا به حال لیحابب، لیحاب، 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 لتحابب، لتحاب، 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 لیحابب. نه درست است اینجا. حالا صیغه در حال متکلمش لیحابب، لیحاب، لأحاب، لنحابب، لنحاب، لنحاب. خب حالا بریم سراغ متکلم ها. حرف مضارع رو تا رو برمی‌داریم، تحاب، تحابو، تا رو برمی‌داریم، ابتدا به حرکت میشیم، دیگه نیاز به همزه نداریم. بر حال یک صیغه به فک ادغام، یعنی از اصلش می‌سازیم که میشه ها ببو، امرش میشه ها بب. دو صیغه هم از ادغام شدهش، دیگه که شدهش فتح میدین، یکی شدهش کسره میدین. ها بب، ها ب، ها ب، ها با، ها بو، ها بی، ها با، ها بب. نه فهمیده شد آقا؟ پس بنابراین شد لیحابب، لیحاب، 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 لیحاب. و نه هم به همین شکلی، فقط لا رو تکرار میکنیم. لا یحاب، 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 لا یحاب. خب باب افتعال، افتعل، یفتعل، افتعال، بریم چی معنی میده افتعال. این باب برای متابعه فعله است. متابعه یعنی اثرپذیری. یک فعل اثر فعل ما قبل خودش رو بپذیره، درست شد؟ به این میگن متابعه. میگه باب افتعال، این باب برای متابعه فعل است. فعل یعنی فعله ثلاثی مجرد. خالتون مثال میاریم توضیح میدیم این چی. چون مثل جمعتو فجتمع، یا نشرتو فانتشر. بله، یا مثلا بله مثال های بعدی هم توی باب های دیگه میخونیم. جمعته فجتمع، جمع کردم او را پس او جمع شد. نشر دادم او را پس او نشر داده شد. نگاه کنید دقیقا فعل ما بعد داره اثر فعل ما قبل رو میپذیره. خب فعل ما بعد به نسبت فعل ما قبل چه فرقی داره؟ اولا وقتی میگم جمع کردم او را پس او جمع شد، مفعول فعل اول فاعل فعل بعده. جمع کردم مثلا فلان شی را پس فلان شی جمع شد، جمع کردم کتاب را پس کتاب جمع شد. الان مفعول به فعل قبل میشه فاعل فعل بعد. خب وقتی مفعول به فعل قبل بشه فاعل فعل بعد، یعنی به نسبت هر چی هر فعلی بخواد متابعه داشته باشه یک درجه برمیگرده به عقب. چجور؟ ما فعل ها لازم بودن متعدیشون میکنیم به یک مفعول، یا اگر متعدی به یک مفعول بودن میتونستیم متعدیشون کنیم دوباره دو مفعولی بشن، یا اگر دو مفعولی بودن دوباره متعدیشون کنیم سه مفعول بگیرن. اما اینجا برعکسه، سه مفعولی میشه دو مفعول، دو مفعولی میشه یک مفعول، یک مفعولی میشه لازم. حالا اگر فعل ثلاثی مجردی به یک مفعول قبل از اینها بیان و باب افعال بعدش بیاره و بخواد معنای اثر پذیر رو بگیره لازم میشه، باب افعال لازم میشه. مثلا میگیم جمعت او، جمع کردم او را پس او جمع شد، آیا اجتماع نیاز به مفعول بداره؟ نه، چون لازمه دیگه. و بعد ما میگیم متابعه یعنی اثر پذیر. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اثر کار بعد اثر فاعل فعل قبل بر فاعل فعل بعد پیاده شده. درست شد؟ جمع کردم کتاب را پس کتاب جمع شد، اثر جمع کردن این که فاعل داشته بر کتاب پیاده شده. چرا؟ چون کتاب تو مرحله قبل مفعول به بود، مفعول به هم دقیقا جایگاهش جایگاه اثر پذیریه، کار روش پیاده میشه. وقتی میشه فاعل یعنی دقیقا چیزی که اثر رو پذیرفته. فهمیده شد؟ متابعه فعله هست، جمعت و فجتمع، نشرت و فانتشر، نشر دادم او را پس او انتشار پیدا کرد. معنای متابعه، معنی متابعه میشه؟ یا بگیم معنی متابعه، معنی متابعه آن است که آن چیز آن فعل را قبول کند، آن چیز آن فعل را قبول کند. یعنی مفعول به فعل قبل که همون فاعل فعل ما بعد است، آن فعل را قبول کند، آن فعل را قبول کند یعنی آن کار را قبول کند، یعنی اثر را بپذیرد و ممتنع نشود. نگاه کنید بعضی از مواقع شما میخوای یه کاری انجام بدی، میری برای انجام دادنش ولی تحقق پیدا نمیکنه. شما جمع کردی ولی او جمع نشده. درست شد؟ وقتی فعلی ما بعد میاد که معنای متابعه داره، معنای اثرپذیری داره، به شما میفهماند که فعل ما قبل تحقق پیدا کرده. شما جمع کردی و شیء مقابلم اثر جمع کردن تو را پذیرفته، اونم جمع شده. درست شد؟ متابعه آن است که آن چیز یعنی اون مفعول فعل قبل یا همون که شده فاعل فعل ما بعد، آن فعل را قبول کند، یعنی اثر اون فعل را، اثر اون فاعل را قبول کند، اون کار فاعل را قبول کند و ممتنع نشود. ممتنع نشود یعنی تحقق پیدا کند. این اصل تفسیریه برام دیگه، ممتنع نشه بگه نگه بدن، حالا خیلی هم فایده نداره ولی بگه روشن‌تر میشه کلام. درست؟ مثل چی؟ چون کسر کل کوزه، شکستم کوزه را، فن کسره، پس او شکسته شد، پس او شکسته شد. بعضی از مواقع ما میخواییم یه کاری رو انجام بدیم ولی انجام نمیشه. حالا این مثال من برای بزنم خنددار در حال من باب این برحال این میگن اگر زنی حامله باشه ضربه بخوره این بچه سقط میشه، بچه سقط میشه. برحال یک زن حامله بوده، این کسی هم با واقعیت ها قصدش این بوده که این بچه سقط بشه، رفته بوده روی پشت بام. خب گفته خودمو بندازم پایین تا این بچه سفت بشه. خودش رو انداخته پایین. رفته دکتر، دکتر بهش گفته خانم پاتون شکسته. گفته خب بچه چی؟ گفته بچه سالمه. یعنی پاش شکسته ولی بچه سالم مونده. یعنی بعضی وقتا یه کار انجام میشه. خب کار انجام شده ولی اثرش تحقق پیدا
نکرده.
شما میخوای کوزه رو بشکنی ولی اون نمیشکنه. درسته؟ تا خدا نخواد که نمیشه. خب خدا بخواد دیگه. و بعضی وقتا خودمون رو میخواییم در حال هر کار رو از جانب خودمون انجام بدیم. تکیه بر خدا مطالب داشته باشه. چون اگر اون نخواد که در حال نقش روی آب است. خب شکستم کوزه را پس کوزه شکسته شد. بله. کسرت الکوزه فانکسر، یعنی شکستم من کوزه را پس او قبول شکستن کرد. این اونم شکسته شد. و شاید که بین اثنین باشد. آقا شاید مرحال این باب افتعال گاهی از مواقع مفهومش بین دو نفر باشه، یا بگیم اثر پذیری بین دو نفر باشه. چون باب تفاعل مثل اقتسم از زیدون و امرون، شاید که بین دو طرف باشه هم بهتره بگیم باب تفاعل، باب برحال افتعال بین دو نفر تحقق پیدا میکنه. چجور؟ اقتسم از زیدون و امرون، زید و امر مخاصمه کردن، جنگ کردن مثلا با هم دیگه. این بین دو نفر دیگه، هم زید کار انجام داده هم امر کار انجام داده و روش بیاده شده. خب و به معنی فعله باشد گاهی از مواقع. پس افتعال گاهی از مواقع معنی متابعه میده، گاهی از مواقع بین دو نفر میاد، گاهی از مواقع به معنی فعله میاد. به معنای فعله میاد یعنی به معنای همون ماده ثلاثی مجرد میاد. خب مثلا میگیم جذب فجتذب. جذب یعنی کشید، اجتذب هم یعنی کشیده شد. درست؟ اجتذب یعنی کشید، جذبم یعنی کشید، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنه. اما از اون بابی که میگیم زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، هر چی تعداد حروفمون بیشتر باشه، اساساً تعداد معنا و مقدار معنا هم بیشتر است، اینجا میتونیم بگیم مبالغه بیشتری داره در کشیدن. فهمیده شد آقا؟ و به معنی فعله باشد چون جذبه و فجتذبه. ما فقط همزه باب افعال داریم که قطعه، وگرنه ما باقی همه بسته. نکته خدمت رو عرض کنم، فرق بین همزه وزن و همزه قطع اینه. همزه یا اینجور دقیق تر بگیم فلسفه خانده شدن همزه قطع در وسط کلمه و خانده نشدن همزه وزن در وسط کلمه اینه. درسته؟ اساسا میگن همزه وصل جزء حروف اون فعل بوده، یا مخصوصا در اسماء این کار بوده، جزء حروف اون بوده، حروف اصلی بوده. همزه قطع همزه وصل چیزی بوده که مازاد اضافش کردن. حالا یه دلیل اینها میارن، شاید این دلیل یه جاهای کاربرد داره یه جای کاربرد نداره. یه دلیلی در کتب صرفی ارائه بدن اصلا نبینن. ولی همزه قطع فقط در باب افعال زیاد میشه. در اسماء هم که تو جلسات قبل گفتم دست اسم ما داریم که همزه وصل دارن، دیگه مابقی همه قطع هم. مثل اسم و است و ابن و اینها رو که در جلسات قبل برحال ارائه دادیم. مابقی افعال غیر باب افعال هر کدومش همزه زائد ابتدایشون بود، همه برحال چی هم؟ همزه همزه وصل. ما تنها جایی که همزه زائده جز حروف اصلی کلمه نشه نباشد و خوانده میشه باب افعاله. دیگه مابقی همه همزه زائدن، به همین خاطر اینها رو بهش میگن همزه وصله. وگرنه مثلا میگه امره، امره حروف اصلی هست، وسط کلمه بیاد، اول کلمه بیاد، هر جا بیاد خوانده میشه. درست؟ پس اون قاعده ای که صرفی میگن باب افعال تنها جایش میتونیم استثناء بکنیم، وگرنه ما باقی پیاده میشه دیگه. خب اینم از این مثاله. مثال بابی اتحاب قبول هبه کردن.
Dale.
Ittahaba, yattahibu, ittahab, ittahaba. Ittahaba در اصل ابتحابه بوده. قاعده اول باب افتعال در صرف ساده این بود که می گفت اگر فاعل فعلتون جزء حروف عله باشه، واو یا یا باشه، واو و یا رو تبدیل به تا می کنید و تا هم در تا ادغام می کنید. ابتحابه فاعل افتعال، واو فاعل فعل کلمه ماست، واو رو تبدیل می کنیم به تا، خب خودش که ساکنه، تای دوم متحرک زمینه ادغام ادغام میکنه میشه اتحابه. خب اتحاب هم که مصدرشه، اتحاب در اصل بوده اتحاب، چون واو رو میم تبدیل به تا میکنیم، تا هم در تا ادغام میکنیم شده اتحاب. اتحابه، اتحابا، اتحابو، اتحابت، اتحابتا، اتحابنا، تا آخر دیگه بمیشه. یتحبو، یتحبانه، یتحبون، تتحبو، تتحبانه، یتحب، نه، تتحبو، تتحبانه، تتحبون، تا آخر دیگه همین شکل سر میکنه. اتحاب هم که مصدر شه. المتحب، اسم فاعلش، المتحبو، المتحبانه، المتحبون، المتحبتو، المتحبتانه، المتحباتو. المتحبو، المتحبانه، المتحبون، تا آخر دیگه، این هم اسم مفعولش. اتحب فعل امر شد، فعل امر نخواهیم بسازیم. لیتحب، لیتحبا، لیتحبو، لتتحب، لتتحبا، لیتحبنا، لأتحب، لنتحب. خب حالا مخاطبش برحال تا رو میدازیم، ابتدا به ساکن میشیم. تتحبو برحال تا رو که بخواییم بندازیم ابتدا به ساکن میشیم. چه کار بکنیم؟ باید بریم سراغ حمزه، یه حمزه مکسوری اونجا میاریم. درست حمزه مکسور میاریم، چون به هر حال عین الفعلش مضمون نیست دیگه، میشه اتحب، اتحب، اتحبا، اتحبو، اتحبی، اتحبا، اتحب. پس شد لیتحب، لیتحبا، لیتحبو، لتتحب، لتتحبا، لیتحب، نه اتحب، اتحبا، اتحبو، اتحبی، اتحبا، اتحب، نه لأتحب، لنتحب. این هم از این اصاله. نهیش هم که دقیقا لا میاریم، لا تتحب، لا یتحب، لا یتحبا، لا یتحبو، لا تتحب، لا تتحبا، لا یتحب، نه لا تتحب، لا تتحبا، لا تتحبو، تا آخر بیدی بمیشه. این هم از این اصل، اصل اف، اصل افتحبا یوتحبو افتحابن بود، اصلش ای بود. واو را قلب به تا کردند و تا را در تا ادغام نمودند، تا را در تا ادغام نمودند و گاه باشد که گوین ایتعده. یعنی چی؟ گاهی از مواقع واو را تبدیل به تا نمی کنند. خب واو افتعال که میگید افتعله، خب واو ساکنه، معاقبش مکسوره، قاعده داشتیم واو ساکن معاقب مکسور قلب به یا میکنه، میشه ایتا عده. درست؟ گاهی از مواقع علاوه بر این که یا رو تبدیل به تا نمیکنن، یا رو تبدیل به واو هم میکنن، میشه ایتا عده. ایتا عده یا تعد و ایتعاد، ایتا عده یا تعد. خب ایتا عده اگر بخوایم مضارعش رو صرف کنیم میشه چی؟ یف تعلو، میشه یی یای ت... عواصت به منه؟ یای تعدو. خب این چرا شده یا تعدو؟ یای تعدو چرا شده یا تعدو؟ خب مخصوص باشه قبلش، یا ساکنه در موضع حرکت هم نیست، اف فای ساکنه، موضعش موضع سکونه، اف تعلق. درست شد؟ خب چرا تغییر کرد علف شده اینجا؟ این نکتهش رو انشاءالله در کتاب شرح تصریف میخونیم. حالا یه آدرس رو من بهتون بدم که هم متن شرح تصریف اونجا باشه هم متن خودش باشه. یکی از شعرهای خوبی که کتاب شرح تصریف داره که انشاءالله بهش میرسیم و بررسی هم خواهیم کرد انشاءالله، کتاب تدریج الادامی، تدریج الادامی. مده. اونجا میگه در یا تسرو، دقیقا مورد بعدی که میخوایم بهش برسیم، در یا تسرو دلیل میارن که یا رو تبدیل به الف کردن. چرا؟ تخفیفن. تخفیف از چی؟ لثقل اجتماع الیائین، به خاطر سنگینی اجتماع کردن دویا. نگاه وقتی میگی میشه یای، بله تو عبارت میشه یای کسرو، یای کسرو دو تا یا کنار هم دیگه بیان. من یه خورده دست رو توضیح بدم. نگاه کنیم مثل نوع حرکت داره. حرکت همون چی هم؟ یه فتحه داریم، یه کسره داریم، یه ضمه داریم. فتحه سبکتر از کسره و کسره سبکتر از ضمه. خب به نسبت این سه تا حرف متناسبه با خودشون هم دارن. حرف متناسبه با فتحه الف، متناسبه با کسره یا و متناسبه با ضمه هم وافو. همون طوری که فتح اخف حرکات بود، سبکترین حرکات بود، الف هم سبکترین حرف اله هست. درست شد؟ همون طوری که بعد از الف سنگین ترینش میشد یا، بعد از فتح میشد کسره، بعد از الف هم میشه یا، و بعد از کسره ضمه سنگین تر بود و بعد از یا هم واو سنگین تر. خب حالا ما داریم یای تسرو، دو تا یا کنار هم دیگه ثقل ایجاد میشه، چه کار بکنیم؟ یا میتونیم یا رو تبدیل بکنیم به واو، اگه تبدیل به واو بکنیم که سنگین تر میشه، میان سبکترش میکنیم، سبکتر میکنن، چه کار میکنن؟ میان یا رو برمیگردن و تبدیل به الف میکنن، چون الف حرکت متناسب با خودش هم در ما قبلش داره، چون یا مفتوحه و همین خاطر شده یا بر حال یا تسرو یا یا تعیدو، یا تعیدو، یا تعیدانه، یا تعیدونه، تا تعیدو، تا تعیدانه، یا تعید، نه دیگه تا آخر رو همیشه صرفش کنید. ایتعاد هم، ایتعادن هم که به عنوان مصدر براش آورده. خب مثال یایی هم بخونیم و دیگه حالا ببینیم ما بعد بخش بخونیم. مثال یایی، ایتسرد یا تسرو ایتسارن. ایتسرد دقیقا همون قاعده اف تسره بوده شده ای، ببخشید این دیگه خودش مثال یا ای هست، همون ای تسره بوده که همین شکل صرفش کرده. خب ای تسره یا تسرو، یا تسرو چون میشده یای تسرو، اجتماع دو تا یا کنار هم دیگه بوده که دلیلش رو گفتیم دیگه. چرا اتسره، اتسره یا تسرو اتسارم، میخواد به ما بفهمونه مصنف کتاب که هم میتونید ای تسره بخونید، هم میتونید یا رو تبدیل به تا بکنید و ادغام کنید، اتسره بخونید. هر دو بچش هم در کتب لغت وارد شده، یعنی هم ای تسره داریم هم اتسره داریم، هر دو بچش جایزه. اگر ای تسره بخونید بنابراین که ادغام نکردی، فک ادغامه، چون یا رو تبدیل به تا نکردی تو هم بخوای در تا ادغام کنیم. اگرم اتسره بخونی بنابراین که یا رو تبدیل به تا کردی و تا هم در تا ادغام کردی، وگرنه در کل یکی هم. ایتسره یا تسرو ایتسار، اتسره یا تسرو اتسار، اینو نظیم از کنه. خب اتسرم که فعل امرشه، لا تتسرم نحیشه. خب حالا از یتسرو فعل امر بسازیم، لیتسر، لیتسرا، لیتسرو، لتتسر، لتتسرا، لیتسر، نه لاتسر، لنتسر، مخاطبش اتسر، اتسرا، اتسرو، اتسری، اتسرا، اتسر، نه نحیش لا یتسر، لا یتسرا، لا یتسرو، لا تتسر، لا تتسرا، لا یتسر، نه دوباره لا تتسر، لا تتسرا، لا تتسرو، تا آخر دیگه به همین شکله. اینها دیگه به خاطر اینکه به کرات تو مثال‌های مختلف ما پیاده کردیم، دیگه به هر حال اینجا کمتر بهش می‌پردازیم. بعضی از مواقع دیگه دنبالش رو خودتون صرف کنید، چون دیگه تا حالا دیگه باید به هر حال تسلط باید حاصل شده باشه دیگه. خب اجوف واوی ال اجتیاب، نگاه کن الان کسره پایین آورده، یه قاعده با این بود، نه مثل اون به هر حال مورد قبلی که مثال زد برای ما، مثال های قبلی بود و بله الاتاره و اینها، یا الارضا و الاحوا و به هر حال اصل اگر کسر پایین بود وانمود بیشتری میکنه. الاجتیاب، اجتیاب یعنی قطع کردن بیابان. قطع طریق اگر شنیده باشید یعنی پیمودن راه. قطع کردن بیابان یعنی پیمودن بیابان، چون دیگه اون زمان ها زبان عربی و بلاد عربی بیشتر دوچار بیابان هستند، یعنی بیشتر کشورهای عربی بیابانزا هستن، به خاطر همین دیگه یه سری فعل ها هم مربوط به بیابان میکنند. اجتاب، بله اجتاب در اصل بوده اج اف فعل، اج اج چه بوده در اصل؟ اج اف تعل، اج تبب، اج تبب. واو حرف چهارون به بعد کلمه قرار گرفته، ما قبلش مفتوح قلب یا میشه اج تیب میشه، دوباره یا مفتوح ما قبل یا متحرک ما قبل مفتوح طبق قاعده 8 تبدیل به الف میشه، میشه اجتاب. بله اجتاب، 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 نه الف ساکن با هم ساکن، دو تا ساکن کنار هم دیگه اومدن، چه کار بکنیم؟ الف در ارتفاع ساکن حذفش میکنیم، میشه اجتاب نه اجتبت، اجتبتما، اجتبتم، اجتبت، اجتبتما، اجتبتن، اجتبتو، اجتبنا. خب مزارش یفتعلو، یجتببو که بازم همون قاعده میتونی پیاده کنی، باب حرف چهارم به بعد قرار گرفته تبدیل به یاش میکنی یا هم تبدیل به الف میکنی، میشه یجتابو، یجتابو، یجتابانه، یجتابونم، تجتابو، تجتابانه، یجتابنه، چون یجتابنه که میشه میشه یجتابنه، تجتابو، تجتابانه، تجتابونم، تجتابینم، تجتابانه، تجتابنه، اجتابو، نجتابو. مصدرش هم که اجتیابن هست، اینو هستیم. خب اسم فاعل و اسم مفعول مجتابن، چرا؟ چون اسم مفعولش در اصل مجتببون، اسم فاعلش مجتببون، اسم مفعولش مجتببون. واو حرف چهارم به بعده چه مفتوح چه مکسور تبدیل به یاش میکنی یا هم تبدیل به الف میشه، یعنی چه اسم فاعل بخواید بیارید چه اسم مفعول بخواید بیارید میشه مجتابون. چرا؟ چون اون کسره و ضمه بر اصل الف بیاده میشده و وقتی هم اون اصله که یا باشه یا مکسور یا مفتوح دیگه بعدن تبدیل به الف شده و وقتی هم تبدیل به الف بشه دیگه تشخیص داده نمیشه آیا اون حالا یا مکسور بود تبدیل به الف شد یا مفتوح بود تبدیل به الف شد، الا بالقرائن، الا که به قرینه های کلام توجه کنیم، قرینه ها رو ببینیم آیا اون فعله و اون اسم فاعله یا مفعوله. مجتابون، مجتابانه، مجتابونه، مجتابتون، مجتابتانه، مجتاباتون. این هم از این مسئله. خب چه فرقی به هم دیگه میکنن؟ لکن اسم فاعل در اصل مجتببون بود و اسم مفعول مجتببون بود، چون در هر حالت واو حرف چهارم به بعد بوده تبدیل به یا شده یا هم تبدیل به الف شده، چه مفعول چه مکسور. خب اینم از این مسئله. پس الان میبینید که چقدر صرف و میر کتاب مفیدیه. الان میبینید از اول کتاب تا به اینجا چقدر فعلهای مختلف، حالتهای مختلف، امر، نهی، نفع، استفهام، جهد، با نون تأکید ثقیله، با نون تأکید خفیفه، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام، لفیف مفروق، لفیف مقرون، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، میگه براتون میگم مضاعف باشد نباشد، تمام حالات رو این کتاب به صورت کارگاه محور داره پیاده میکنه. پس حالا ما چه دلیلی داریم بگی کتاب صرف و میر به درد نمیخوره؟ درست شد؟ اینهایی که میگن کتاب صرف و میر به درد نمیخوره ناظر به این فایده هم هستن یا نیستن؟ ناظر به این فایده هستن؟ خب بعضی از مواقع ما کتاب می‌نویسیم 500 صفحه 400 صفحه، درست شد؟ بعضی کتابی که امروز نوشته شده که به درد مهد و کودک و اینا میخوره به هر حال. بعضی کتابام که مثل 400-500 صفحه. حالا اگه اشتباه داشته باشه نداشته باشه به کنار. خب کتاب به صورت مختصر همش هم کارگاهه. همش هم عین فایده هست. درست شد؟ خب چرا ما نفی فایده بکنیم برای این؟ چرا بگیم به طلاب این کتاب رو نخونید؟ کتاب بسیار کتاب مفیدیه و حیف این کتاب خونده نشه. اگر کتاب فایده نداشت هیچ وقت در سیر مطالعاتی قرار نمیدادیم. حتما فایده داره. حتما مقدمه‌ای میتونه باشه برای صرف و میر. درست شد؟ هم صرف جدید و هم صرف قدیم در کنار هم بخونید. یک دور صرف ساده رو بخونید، یک دور صرف و میر هم بخونید. تا بعد دیگه انشاءالله وارد فضای شرح تصریف و فضای بر حال نیمی استدلالی صرف بشیم. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.